صهیونیست ها بسیار نگران هستن از حمله پیش دستانه ایران. حتما یادشون مونده که در 12 روزی که در واقع در دفاع مقدس اینجا در تهران، در شهرهای ایران و در تمام میهنمون در واقع چطور باشون مواجه شدیم و چه بلایی سرشون اومد، و همین هم هست که در واقع هراسناک مقامات مصاحبه میکنن متعدد. گفتگو خواهم کرد در این مورد با آقای حسین کنعانی مقدم، کارشناس محترم مسائل سیاسی. آقا سلام علیکم، صبح شما بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت موج محترم جناب صادقی، همراهانتون، همکارانتون و همه شنوندگان خوب رادیو گفتگو در این برنامه در خدمتتون هستم.
متشکرم آقای دکتر. ما اون چیزی که در خروجی خبرگزاری‌های بین‌المللی و رسانه‌های در واقع مطرح میشنویم در خارج از ایران، واکنش های متعدد مقامات صهیونیست هست در مورد اینکه هراسناکن از حمله پیشدستانه ایران. تحلیل حضرت عالی رو در این مورد میخواستم بشنوم.
خب همونطور که میدونیم در مسائل استراتژیک و نظامی یکی از مباحثی که مطرح هست این که اگر شما اطلاعاتتون به نقطه رسید که دشمن آمادگی حمله رو به شما داره، قاعده نظامی این هستش که باید بهش حمله کنین و بهش و آرایش نظامیش رو برهم بزنین. اینو بهش میگن عملیات پیش دستانه. این هم قدرت بازدارندگی داره و دشمن همیشه در ترس هست که ممکنه این عملیات علیهش انجام بشه. و نکته مهمتر این است که اونها در شرایط تدافعی قرار میگیرن به جای تهاجمی. خب در جنگ 12 روزه ما این تجربه تلخ رو داشتیم که به اعتبار اینکه پشت میز مذاکره نشستیم، بحث این بود که خب حمله ای نخواهد شد، اما دیدیم که اونها پیشدستانه اقداماتی رو انجام دادن علیه ما و یک عملیات غافلگیرانه رو انجام دادن و خب صدماتی هم زدن که ما در جنگ 12 روزه تونستیم پاسخ نظامی رو به اونها بدیم، چون استراتژی اونها این بود که فشار حداکثری از بیرون، جنگ و ترور و اقدامات نظامی و تحریم ها و در داخل شورش و بلوا. خب با اتحاد و همبستگی مردم بخش دوم و سناریوی دوم اونها عملیاتی نشد و عملا با پاسخ محکم نیروهای مسلح ما دشمن در تلاویب و حیفا زمینگیر شد و نتونست ادامه بده و درخواست به آتش بس کرد. الان شرط نیروی مسلح ما به این صورت هست که اگر تحرکات نظامی امریکا و رژیم صهیونیستی، چون ما هر دو اینها رو یکی میدونیم و یک دشمن واحد میدونیم، آغاز بشه در منطقه، خب طرح‌های عملیاتی برای حمله به پایگاه آمریکایی و رژیم صهیونیستی روی میز فرماندهان ما قرار داره و 24 ساعت یا 48 ساعت قبل از اینکه اونا بخوان اقدام کنن قطعا تصمیم خواهند گرفت بر اساس فرمان فرمانده معظم کل قوا و اقدامات رو انجام میدن که بلد. همین سناریو خودش هم بازدارنده است، خاطر اینکه همین صهیونیست‌ها چندین بار پیغام دادن به آقای پوتین، به دیگران، که ما قصد حمله نداریم. البته بخشی از طرح فریبشون همین است که ما را در غافلگیری قرار بدن تا بتونن عملیات غافلگیرانه انجام بدن. ما با بیان این که میخواییم پیش دستان عمل کنیم، اونها رو ناچار به حالت دفاعی و پدافندی قرار دادیم و الان دست برتر رو نیروهای مسلح ما دارن که میتونن اقدام کنن.
متشکرم. یکی از نکاتی که دوست دارم در موردش صحبت بکنیم، از ابتدای در واقع این تحولات اخیر در ایران، ترامپ یک پای ماجراست، یعنی یا در مصاحبه هایی وارد ماجراهای در واقع ایجاد شده در ایران که حتما یک سرش به خودش برمیگرده میشه، یا در واقع در شبکه‌های اجتماعی مختلفی شروع میکنه به اظهار نظر، در واقع هر وقت که احساس میکنه که میتواند بدمد بر این ماجرا میدمد و بعد از اون، یعنی کافیه که یک خط یا دو خط بنویسه در یک شبکه اجتماعی، بعد رسانه‌های فارسی زبان که در واقع تحریریه مشترک موساد هستن شروع میکنن انواع اقسام تحلیل ها که بله این یعنی که ترامپ میخواد حمله کنه، این یعنی که ترامپ میخواد از نمیدونم اغتشاشگران حمایت بکنه، الان داره میاد، داره فلان میکنه، از این حرفای شبیه این. یعنی خودش یک تنه یک پای در واقع دخالت در کشور ما و اغتشاشات هست، یعنی خون اینها حتما به پای ترامپه. از شما میخوام در مورد ترامپ به ما بگین، در مورد رفتارشناسیش به ما بگین و در واقع به ما بگین این تصویری که از ترامپ میبینیم چی هست و چه کار داره دقیقا میکنه.
خب در حوادث اخیر ما شاهد یک مجونی از عملیات‌های ترکیبی دشمن بودیم، یعنی منافقین کوردلی که حوادث سال 60 رو پدید آوردن و در خیابون مردم رو به گلوله بستن و به دنبالش گروه های داعشی که دست پرورده و پدید آورندش هم امریکا هستش، به همراه گروه های سلطنت طلب معانده که پدران اینها هیلده شهریور رو در تهران رقم زدن و خود رژیم صهیونیستی که جنایتکار کودک‌کش در غزه هستش با 70,000 شهید و خود امریکایی که جنایت های زیادی در افغانستان و عراق و دیگر کشورهای مختلف انجام داده، اینا همه با هم شدن. اینا بر اساس استراتژی برژنسکی که در جنگ سرد بین امریکا و شوروی سابق داشتن بود، تر عنوان مدمن، یعنی مرد دیوانه. مرد دیوانه استراتژی این است که مرتبا به طرف مقابل میگه که من آماده حمله‌ام، من دارم حمایت میکنم از گروه های اغتشاشگر و تروریست، من هیچی حالیم نیست، الان انگشتم روی ماشه است و هر لحظه ممکنه با بمب‌های اتمی حتی در زمان شوروی سابق نیکسون و دیگران این توری رو دنبال میکردن. الان آقای ترامپ بر همین اساس داره عمل میکنه، میگه من مرد دیوانه هستم، گرینلند مال من هستش، نمیدونم ونزوئلا مال من هستش، استرالیا مال من هست، کانادا مال من هست، ایران مال من هست، نفت دنیا مال من هست و دنبال این هستش که بر اساس این تئوری در مقابل جمهوری اسلامی بیسته و توییت هم که داره میزنه همه حاکی از این است که شما وقتی به یه نفر سیلی محکم میزنی یه درد احساس میکنه ولی تا یه مدتی گیج میزنه و سرش گیج میره. الان این توییت ها نشوندنده این است که مستعسل شده، تمام طرحاشو اجرا کرده، هزینه کرده و هیچ نتیجه‌ای نداشته جز نفرت مردم ایران نسبت به امریکا و ایادیش در منطقه که نیروهای نیابتیش صهیونیست‌ها هستن. بلاز ما چون آدمای عاقل و بصیری هستیم و رهبری داهیانه مقام معظم رهبری هدایت داره میکنه، در مقابل سیاست مدمن یا مرد دیوانه ما کاملا عاقلانه داریم برخورد میکنیم و هوشمندانه و از این میترسه. دنبال این هست که با این توییت ها یک اقدامی بکنه که در داخل ما دچار خطای محاسباتی بشیم.
بله.
در حالی که خودش الان دچار خطای محاسباتی شده و میخواد اون رو جبران کنه.
نکته مهمی نگاه کنان مقدم که چرا از تاریخ درس نمیگیرن؟ یعنی مشابه این اتفاقات که الان داره میفته در ادواری رخ داده، یعنی مگه حاکمیت در 88 عقب نشینی کرده یا در فواصل دیگری، مگه در جنگ 12 روزه، مگه این ملت در واقع دچار شکاف شد؟ یعنی من بارها این رو گفتم، در پهنه به این بزرگی ایران اسلامی در جنگ 12 روزه حتی به وسعت یک متر در یک متر اعتراضی از سمت مردم صورت نگرفت خلاف آنچه که هویت و استقلال مملکت ما بود. الان هم به نظر میرسه که در یک خطای راهبردی و محاسباتی به سر میبرن و در یک حماقت محض به این جنایتشون دارن ادامه میدن. خیلی کار سختی نیست آقای کنانی مقدم، رد خون رو دیدن، یعنی این رد خون نشون میده که در واقع از کجا داره میاد، چقدرش وارداتیه. حضرت عالی مثل همه مخاطبان عزیز ما در بخش‌های مختلف خبری، در فیلم‌هایی که از این ماجراها بیرون آمده کاملاً واضح مبرهن و بیانه که چه دستی در کاره و چطور تروریست‌ها وارد معرکه شدن در اون یکی دو روز که واقعا از همینجا مجدد تسلیت میگیم به همه مردم ایران برای این توطئه بزرگی که علیه مردم صورت گرفت. آقای کنانی مقدم، چطور باید ببینیم ماجرا رو؟ چجوری میتونیم تحلیل درستی از ماجرا داشته باشیم برای اینکه آینده درست‌تر رو رقم بزنیم؟
خب در تبیین مباحث رهبری اشاره‌ای داشتن چند روز گذشته به فرعون‌ها و کسانی که در قدرت که وقتی قرار میگیرن مست قدرت میشن و دیگه حالیش نیست. حالا ترامپ هم دیوانه هست، هم قمارباز هست، هم مست شده، مست قدرتی که خودش فکر میکنه بر جهان الان میتونه حکمرانی بکنه. همین باعث میشه که خب دچار خطای محاسباتی هم میشن و از تاریخ هم تجربه نمی آموزن و اشتباهاتشون رو مرتبا تکرار میکنن. خب ملت ما نشون دادن با وحدت و انسجام و همبستگی، شما دیدین در روز 22 دی ماه امسال با حضور میلیونی مردم که فقط در تهران 3 میلیون نفر رو برآورد کردن خط خبرنگاری خارجی، حضور پیدا کردن. این حضور مردم که بهش ما میگیم بصیرت جمعی، یک مانور بزرگ نظامی سیاسی اجتماعی فرهنگی بود که خب عملا به دشمن نشون داد که با یک ملت طرفه. خب اونها هم میدونین که وقتی در صحنه نبرد رو در رو با شکست مواجه میشن پناه میبرن به اقداماتی که ستون پنجم انجام میده. ستون پنجم در جنگ جهانی اگر تاریخ رو نگاه بکنیم، همین آلمان و انگلیس و فرانسه که الان حمایت میکنن از اختشاشگران و این جنایتکاران، در اون زمان اگر کسی به دشمن کمک میکرد به هر عنوانی، چه اقتصادی چه سیاسی چه نظامی، و کارشون هم این بود که خرابکاری کنن، در صفوف مردم حضور پیدا کنن، سپر انسانی درست کنن و تخریب بکنن، ترور بکنن،
بله،
اینها رو دادگاه صحرایی میکردن و اعدام میکردن. صد هزار نفر در آلمان و انگلیس و فرانسه در اون زمان اعدام شدن بدون هیچ گونه آیین دادرسی و مسائل اینچنینی. خب اینها که این تجربه رو دارن و
بله،
این جنایتی کردن، الان میان میشینن میگن که وا مصیبت رو که مثلا این تعدادی گرفته شده. قطعا این خونهایی که به زمین ریخته شد، مدافعان امنیت کشور و مردم ما که حالا امروز هم تشییع جنازه پیکر این شهدا در دانشگاه تهران ساعت 2 خواهد بود، قطعا بدونن که هر دونه از این خونها انتقام داره. انتقامش هم در ایران فقط نیست، انتقامش در تمام جای جاییست که اینها حضور دارن، چه آمریکا باشه چه اروپا باشه، و این انتقام قطعا گرفته خواهد شد و ملت ما حتما این مسیر رو برای نابودی رژیم صهیونیستی و امریکا و ایادیش ادامه خواهند داد. گرچه این اقداماتی که الان خب وزارت اطلاعات داره انجام میده، قوای قضاییه ما داره انجام میده، اینا بیشتر روی لیدرها هستش، در حالی که ما تمام کسانی که تو زیارت عاشورا ما میخونیم، هر روز داریم میخونیم که کسانی که اسم مهیا کردن، کسانی که فضا رو آماده کردن، کسانی که همراهی کردن، حتی ممکنه اینا در خود کربلا هم حضور نداشتن، ولی کارهاشون و اقداماتشون زمینه ساز بلوا و آشوب بوده. اینا باید محاکمه بشن و دادگاه صحرایی هم باید بشن، یعنی اصلا دیگه آیین دادرسی رو نمیدونم حالا بگیره و ضمانت بگیره، نه اصلا به نظر من دیگه جایی نداره. این جنگ جنگ تمام عیاری است که دشمن به ما تحمیل کرده و ما باید پاسخش رو بدیم.
متشکرم، ممنونم و کنون مقدم با شما، خدافظی میکنم.
موفق و معید بشید.
تنیده یاد تو، تنیده یاد تو در تارو بوده، بود لبریز است، بود لبریز است عشقت وجوده. تنیده یاد تو، تنیده یاد تو در تارو بودم، بود لبریز از بود لبریز از عشقت وجودم. تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی، صدای نام تو به هر مجلس، به هر زندان، به هر شادی، به هر ماتم، به هر حالت که بودم با تو بودم، تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی، تو بودم کردی از نابودی صدای نام تو، صدای نام تو بود و نبودم، صدای نام تو بود و نبودم. میهن ای میهن، میهن ای میهن،
به دنیای شنیدنی های ایران صدا خوش آمدید. با نصب نرم افزار ایران صدا میتونید برنامه های رادیوی مورد علاقتون رو بشنوید و با دسترسی به آرشیو هیچ برنامه ای رو از دست نمیدید. ایران صدا هزاران کتاب گویا داره، بشنوید و لذت همنشینی با برترین آثار ادبی ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید.
ابو طالب توانست حتی از اون هم برای
خودش
و پرتوهای بیشمار همراه.
با موسیقی های قدیمی به گذشته های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه های ایران صدا یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که فضایی جذاب و امن برای فرزندانتون می سازه. آخرین نسخه نرم افزار ایران صدا رو از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ از شنیدنی ها رو تجربه کنید.
ساعت 6:49 دقیقه اینجا تهران جام جم به وقت گفتگو رو میشنوید از رادیو گفتگو. از شما دعوت میکنم که با توجه به اهمیت گفتگو و تحلیل هایی که مطرح خواهد شد از این موج رادیو دوست داشتنی رو دنبال بکنید. گفتگو خواهم کرد با آقای هادی البرزی، کارشناس محترم رسانه و مسائل سیاسی. آقای البرزی سلام، صبح شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم به حضور شما و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
متشکرم آقای البرزی. من در این چند روزی که کشور ما شاهد یک سری از تحولات بوده دنبال میکردم ببینم که در از لاء مختلف این ماجرا هر کسی چه خواهد کرد، و باز متوجه شدم که مردم ما از خیلی ها جلوترن، یعنی از خیلی از در واقع ادعا میکنن که نخبگان، سلبریتی ها یا کسانی که فکر میکنن که در واقع بیشتر از دیگران میفهمن. حضور مردم در 22 دی حتما نشونگر این که این تحلیل میتواند درست باشد. نظر حضرت عالی رو در مورد 22 دی بشنویم و بعد گفتگو رو بیشتر ادامه خواهیم داد.
خواهش میکنم. بله، در واقع شما به یکی از اضلاع اصلی در واقع ساختار یک کشور دارید اشاره میکنید. بله، مردم اهمیت زیادی در یک کشور دارن و نکته بعدی حضور مردم هست. وقتی که در واقع یک کشور مورد تهدید قرار میگیره، ما در روز در واقع از روز پنجشنبه در واقع وارد ادامه جنگ 12 روزه شدیم، یعنی روز 13 جنگ به تعبیر خیلی از اون روز پنجشنبه شروع شد، یعنی اون 12 روز جنگ وارد روز 13 خودش شد. با توجه به اینکه در واقع این در این نوع جنگ های ترکیبی که داره در دنیا رخ میده، ما شاهد بزرگترین حادثه تروریستی در 47 سال گذشته بودیم. حادثه تروریستی که بسیار پیچیده در واقع انجام شد و دوباره ما با یک شگفتی روبرو شدیم. شگفتی هم شگفتی بود که مردم دوباره اومدن پای کار و برای اینکه مقابله کنند با کسانی که در واقع دوباره کشور اونها رو داشتن به نوع دیگه‌ای تهدید می‌کردن. بنابراین روز 22 دی ماه یک تاریخ ماندگاری شد، یعنی تا حالا ما همچین حضوری رو البته داشتیم، حضورهای متفاوت، اما با این نوع تهدید مردم با حضورشون اعلام کردن که میخوان مقابله کنن با این تهدیدی که در واقع صورت گرفته.
بله،
بالاخره ببینید ما در واقع یک اعتراضی رو کسبه بازار راجع به برخی از موضوعات داشتن، مطالباتی رو داشتن، مطالباتشون در واقع از سوی دولت شنیده شد و مسئولین به دنبال رفع و حل موضوعات بودن. یک دفعه شما دیدید که در واقع با یک حرکتی که از سوی دشمنان صورت گرفت، مطالبات بازار توسط گروه‌های تروریستی مصادره شد و دشمن به نوع دیگری در واقع وارد شد. درک این موضوع و از سوی مردم ایران و حضور آنها در صحنه در واقع از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بود. ما فقط حضور رو در تهران و پایتخت کشور نداشتیم، بلکه جای جای کشور ما محلی برای حضور مردم و در واقع بیان این موضوع بود که ما در این صحنه هم حاضر شدیم.
بله،
خود رسانه های دنیا و رسانه های منطقه و رسانه های داخلی در واقع از این همه حضور و این همه حضور به موقع، یعنی شما در چند روز شما دیدید که چگونه مردم در واقع حاضر شدن برای اینکه مقابله بکنند با گروهک های تروریستی، که این بصیرت مردم بود که در واقع مطلع شدن و متوجه شدن که از سوی در واقع آمریکا و رژیم صهیونیستی در واقع این گروهک های تروریستی فعال شدن و در واقع دارن در داخل کشور عملیات میکنن.
بله،
ما شهدای زیادی رو دادیم، یعنی دو سوم در واقع جانباختگان از مردم و شهدای مدافع امنیت هستند و یک سومش در واقع بحث تروریستا و اختشاشگران هستن. یعنی ما اتفاقا اینجا تقریبا ما داریم مشاهده میکنیم که بیشتر افرادی که در واقع شهید شدن همین مردم حاضر در کشور هستند که این درک و این که تصمیم گیری به موقع و اقدام به موقع از ویژگی های 22 دی بود، یعنی سریع تصمیم بگیرن. خب این خودش در دنیا از اهمیت بسیار بالایی برخورداره که در واقع یک ملت با تاب‌آوری، با درک به موقع و تشخیص هدفمند بتونه در میدان سریع خودش رو در واقع نشون بده، در حدود مثلا چند روز سریع بتونه اجزای موضوع رو ببینه. البته این به تجربه ملت ما هم بستگی داره، چون ما در 47 سال گذشته از پیچهای تاریخی متعددی عبور کردیم، ولی نوع تهدیدی که در این دوره داشتیم واقعا متفاوت بود با دوره‌های قبل و ما همچین چیزی رو در 47 سال گذشته با این در واقع گستردگی، با این پیچیدگی و با هدایت دشمنان قسم خورده این کشور در واقع ندیده بودیم. یعنی دشمن با یک مدل بسیار جدیدی در واقع اومده بود و حضور پیدا کرده بود. اما اون تشخیص و بصیرت و اقدام به موقع مردم نکته‌ای که باید راجبش کتاب‌خوانش، راجبش در واقع تحلیل‌های راه داد که چگونه مردم ما به این سرعت در واقع متوجه موضوع شدن و اومدن در صحنه حاضر شدن. اما نکته‌ای که وجود داره این حضور رو به لحاظ کمی و کیفی باید تحلیل کرد. به لحاظ کمی تعدادی که اومدن و اون اینکه در واقع به لحاظ فراوانی موضوع از اهمیت داره، اما بحث کیفی موضوع و اینکه در واقع نسل‌های مختلف در کنار هم بودن، نسل جوان، نوجوان، میانسال، پیر و از اخشار مختلف، تحصیلات متفاوت، این خودش از اهمیت بسیاری برخوردار. من وقتی که تصاویر دیروز رو داشتم می‌دیدم، خبرنگاران در واقع وقتی میپرسیدن از طرف که شغل شما چیه، سن شما چقدره، تحصیلاتتون چقدره، اون تنوع و گوناگونی اجتماعی و جمعیتی رو شما در واقع بین جمعیت.
آقای البرزی، من خواهم یکمی با هم دیگه سریع‌تر صحبت بکنیم. در خلال جنگ 12 روزه وقتی که ما اینجا در میهن عزیزمون در یک دفاع مقدس به سر می‌بردیم، من کارم خبره و رصد خبر، خیلی چشم دوختم برخی از چهره ها که در واقع صاحب نام بودن و نمیدونم میگن سلبریتی، نمیدونم اسمشون، حالا هرچی که هست، ببینم برای دفاع از این خاک، برای دفاع از این وطن یک کلمه حرف میزنن، یک کلمه میان وسط. خیلی ها در واقع این حرف من رو زدن در اون موقع ها، یعنی انتظار بود که برخی از این چهره ها، برخی واقعا، چون خیلی ها اومدن وسط، خیلی ها برای ایران حرف زدن، از ورزشکار تا بازیگر، از بازیکن تا چهره اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اما بعضی ها نیومدن و این سوال تو دل من موند. بعضی از اینا بعدن گفتن که آقا این یه مسئله سیاسیه، وطن ما رو زدن ها. بعضی ها گفتن نمیدونم آقا ولی متاسفم که بگم همونایی که اون موقع گم شده بودن و نبودن و ما خیلی دنبالشون گشتیم و حتی زنگ میزدیم و حرف نمیزدن، توی این ماجرا به نفع طرف مقابل آمدن و اظهار نظر کردن و چقدر متاسفم که روی آنتن رادیو این رو میگم که همون چهره هایی که به بهانه های مختلف نیومدن از وطنشون و برای وطنشون حرف بزنن، حالا برای دشمن این وطن حرف زدن. در این باره هم با هم یکمی حرف بزنیم، خوبه که مردم این چیزا رو بدونن.
بله، ببینید ما در تقسیم بندی اجتماعی با یک طبقه نخبگانی و رهبران افکار مواجهیم و یک طبقه عمومی جامعه. ببینید ما در دو مثالی که شما زدید، البته همه افرادی که در جامعه ما حضور دارن، طبقه الیت جامعه، طبقه نخبگانی، من اعتقاد دارم که همشون شاملش نمیشه، نکته که شما فرمودید.